و درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز 29 هست، دوشنبه، از چهارشنبه بخشید، از ماه می. و روز دوشنبه هم نتوانستیم خدمت شما باشیم به جهت اینکه کارهای فنی در تلویزیون پارس میشد. برای ما پیغام گذاشتن که آقا امروز نیست برنامه، این است که محروم ماندیم از دیدار شما. خب اجازه بدهید که پیش از هر چیز یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانیم. می‌فرماید: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. حالا چرا بهار، چرا توبه شکن هست؟ جهت اینکه بهار که میرسید طبیعت نو میشد، شور و نشاطی بود، گلها میروید، صفایی داشت بیرون از شیراز، به خصوص که در واقع اونجا شهر حافظ بود. هوس می بالا میگرفت، هر کسی هم توبه میکرد از خوردن شراب، بهار که میشد میشکست. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم، یعنی راستش میخوام به شما بگم، سخن درست بگویم، نمیتوانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید، گر از میانه بزم طرب کناره کنم. گفت وقتی که می به گردش در میاد، بعدن در دور لاله کنایه هم هست در واقع از گردش می و گل، هر دوش اینجا میگه در این روزگار در واقع که دو معنی داره اینجا، این است که مردم دماغ من دیوانه هستم اگه من از می کنار کنم، دماغ منو برید معالجه کنید، اگر که من کنار گیری کردم از این بعض و می ننوشیدم با حریفان و رفیقان به دور لاله. عرض کردم دو معنی میده، دماغ مرا علاج کنی گر از میانه بزم طرب کناره کنم. ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. به تخت گل بنشانم بوتی چو سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز توق و یاره کنم. گدای میکده هم لیک وقت مستی بین، که تا که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم. طعنه میزنه البته. ز باد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. شما یه دقت کرده باشیم در ادبیات قدیم بربط هست، نی هست، و اینها در واقع سازهای خانقاهی هستن. چنگ هست که البته چنگ مطلب دیگری است، و ستار هم با پیدا میکنیم در روزگار قدیم. تو شعر معمولا ستا میامد، ستا یعنی دارای سه سیم اینها، اما نام تار رو نمیبینیم. اگر بیاد به معنی رشته است، عرض کردم پیش از این تاریخ تار رو. خب این از این خدمت شما. مطلب دیگری که بگویم، دوست عزیز و نازنین من و دوست شما آقای حسین فرجی حالشون بهتره، فکر میکنم از روز سه‌شنبه برگردن به تلویزیون و برنامه‌شون رو اجرا کنن. من بسیار بسیار خوشحالم که دوست محترم بزرگوار ما حالشون خوب شده است و تشریف بیارن تیوی. اینم مطلب دیگر. موضوعی که اخبار رو تحت شعاع قرار داده، چطور است که یک وزیر ایرانی دکترای ریاضی از MIT هفتیر میکشه یه نفر میکشه، و اخبار اونقدر فرگمنتری به قول اینجا یا تیک پاره است که نمیشود فهمید که موضوع چی بوده چی شده، اما تیکه ها رو که کنار هم بگذارید میشود فهمید که چگونه بوده است این داستان. من فکر میکنم که این آقای نجفی آدم قاتلی نبوده، یعنی قاتل بالفطر و جنایتکار نبوده، به نظر میاد آدم باهوشی بوده، باهوشی هم هست و در واقع گویا مشاور این آقای روحانی هم هست و همون شخصی است که به خاطر تماشای رقص نمچین آخوندکان انداختنش بیرون اینها. اما یه چیز وحشتناک من دیدم، از همون روز پیش خودم گفتم این زندگی به یک جای بدی باید برسه، و اون این که این آقا استاده بود مقابل دوربین خبرنگارا و اینها، مرد محترم ایژوکیتد همه چیز، خانم بگش گفت اگر پاش کج بذاره خودم رسانه ایش میکنم، خدا نکنه که کسی گیر این مطالب بیفتد که یک خانمی از درجات فکری پایین تر و روبرو بشه با یک آقایی از درجات فکری بالاتر و این حس کم خودبینی از روز اول شروع میکنه، دستگاه فیلم برداری و ضبط صوت و در همه جای خانه و چیز ماشین و اتوبوس ضبط صوت و اینها رو همه رو جمع میکنه، با دوستانش هم صحبت میکنه، ضبط میکنه و جمع میکنه، بعد شروع میکنه گردن کلفتی کردن و بلک میل کردن. و این خانم هم از دید من از همون جنس و همون نوع آمد که با کمال وقاحت کنار یک مردی این چنین با این کالیبری که این آقا بود، ما از این آدم ها که خیلی نداریم که، ولی ایستاده و اصلا قرار نبود آقا خانم حرف بزن اظهار نظری بکنه، موضوع ایشون بود داشتن صحبت، اگر این آقای کاری کنه خودم شخصا رسانه ایش میکنه. حالا ممکنه موضوع وارونم بشه ولی آقایون کمتر میان از خانمشون فیلم برداری کنن یا اینا، نه من نشنیدم، برعکسش رو زیاد دیدم، البته اون روش هم دیدیم ولی نه چندان بیشتر، متاسفانه بعضی خانمای کارا رو میکنن. و بعد پیداست که به کرات و مرات این مرد تهدید شده. اگه شما بالا سر جسدی رفتید که دیدید که 6 تا گلوله خورده یا 25 تا کارت خورده، این آدم آشنا اینو کشته، از کینه و نفرت و این خشم فشرده‌ای که در او بوده، چه از طرف خانم‌ها چه از طرف آقایون، خودی بوده و کارت اولی که زده دیده که مرده، دوباره زده. این به طور روزمره تو این تاریخ جنایی آمریکا ثبت میشه یه همچین جنایاتی این آقا کرده. حالا خطای مهمی که این آقا کرده نهایت این که آبروشو خواسته آبروش نره، رفت این خانم بدبختی گرفته کشته. آقا این آبرو یعنی چی؟ یعنی آبرو رو بیاریم ببینیم ارزش چقدر، داستانش چیه، موضوع آبرو چیه که میارزه که براش، حتما برای آبرو کرده دیگه، چون این خانم قرار بوده که با یک کانالی صحبت کنه و بعد گفته میام همه چیز خصوصی من میگم فلان این حرفا، هر شبت که و شب در شمال تهران در یک منطقه اعیان نشین، میدونی فرومایه ها امروز اعیان شدن دیگه، چاقو کشا، لاتا، جیبورا، کفزنا، اینا همه رجال مملکت کردن دیگه. نه شما یه آدم حسابی من ندیدم هنوز از که به این رژیم منتسب باشه بشه یه جای درش بیاری، مثل وحشی های میمونه که با کمند گرفتی، یکی از یکی بدتر. حالا این باز بابا آدم ایژوکیتری بود، بالاخره مدرسه رفته بود اینا، یکی از دوستان عزیز من همکلاس بوده با این آقا، میگفت خیلی خیلی مرد باهوشیست، باهوشی بود، بچه باهوشی بود، چنان بود، ریاضیاتش خیلی خوب بود و اینا. باری این خانم بلای به روز این آقا آورده که بعد رفته هفتیر ببرید تو منزل برای کشتن خانومت، این یه چیز عجیب غریبیست واقعا. و در ایران اینجور اتفاقا نمیفته، من تا حالا نشنیدم در ایران اینجا اتفاق میفته، اینجا ببینی خانوم میاد نه تا گلوله میزنه تو ملاجه یا آقا شوهرش یا بویفرن و برعکس. ولی در ایران هفتیر کشی ما نشنده بودیم بالا. یعنی من الان تو ذهنم نیست هفتیر کش توی خونه توی بدروم، هفتیر کش بدروم و حموم ما نداشتیم، حالا داریم. حالا این آقا هفتیر برای چی داشته، از کجا آورده فلانی حرفا معلوم نیست، اما مطمئنن این آقا با قصد مجرمانه هفتیر تهیه کرده و با قصد مجرمانه شروع کرده به شلیک، نه یکی نه دوتا، حتما هر تعداد فشنگ که این هفتیرش داشته خالی کرده روی سر این بدبخت بیچاره. حالا خونه و خانواده ایرانی دلشون به قصاص خوشه، قصاص، خب قصاص، قصاصی که میارن جایی که دیگه میکشن، دوتا مرده خط که بکشیم زیرش میشه دوتا مرده به عوضی قصاص، کار بیابانی، کار وحشیگری. آقا باید یه زنجیری انداخت گردن این آخونده، اینا وحشی هستن، وحشی، ذهن وحشی داره، اینا وحشی بیابانی هستن. قصاص چه معنی میده؟ خانمی میاد یهو میبینی آقا رو تناب از گردنی آقا باز میکنه، میگه برو خونه ما بخشیدیم، این راه رو برای فساد باز میگذاره، پول میگیره آزاد میکنه، خونه به سرش میفروشه. دادگاه، دادگستری و قانون باید حاکم باشه به این میانه که تکلیف آدم قاتل چی هست، قتل چی واقع شده و به چه وجهی واقع شده، قصاص کنید. کار وحشیگری بنیانگذاران دوستان مدینه، قصاص. حالا چرا قصاص بود؟ اینا قبیله قبیله بودن، وقتی یه بزغاله از یه قبیله یه قبیله دیگه میمد این بزغاله رو میدوزید سر میبرید، همه قبیله حمله میکردن انتقام بزغاله رو بگیره. چون بیابان وحشی آمدن گفتن آقا وقتی که وقت به جنگ بین قبیله میشد، یه 100 تا این از اونا میکشتن، 80 تا اونا از اینا میکشتن، در جنگ بعدی دوباره همینطوری ممکن بود این جنگ دوتا قبیله ادامه پیدا کنه سر یه بزغاله. فکر خوبی بوده، این فکر خیلی مدرنی بوده، اما نه برای قرن 21. میگو آقا حسن زد تغییر و کشت حسنو به قصاص چیز بکشیم که دیگه نریزم به هم قبایل. اگر دیده باشید در فیلم لارنس آف عربیا، لارنس عربستان، که یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست، اون کسی که لارنس رو قاسم گویا اسمش بودنم چی بود که جونش به خطر انداخت، قاسم توی بیابان گیر کرد، حالا مطمئن نیستم شما قاسم بود، شاید هم بود، گیر کرده بود، این لورنس جونش به خطر انداخت، انقدر دوست داشت، این رفیقش بود دیگه، ها رفت از بیابونا پیداش کرد، نشون ترک شطورش آوردش و شب صدای تیر آمد، یهودن که یه نفر مرده، قاسم رو گرفتن. قاسم تو بودی؟ گفت بله. دید که اینجا میخواست بره عقبه رو بگیره دیگه، ها عربا رو جمع کرده بود، این لورنس انگلیسی بود، افسر اطلاعات انگلیسی بود، خودش سر خود میرفت عثمانی‌ها رو از عقبه بیرون کنه، بعد خودش شخصا کشت اینو به خاطری که جنگ نشه بین عود و عبوتایی که اونجا بستاده بود با شمشیرش، میگو اینو باید بکشیم به اون قبایل دیگر که اونجا بودن. خلاصه حالا اومده این داستان نکبت و این فرومایگی و این رزالت، رزالت یعنی رزالت دیگه، یعنی قانونای رزلی هستن، قانون مدرنی که نیستن. خب مادرش گفته که به قصاص دخترم اینو باستی که سیخ کباب کنید و ما بخوریم، این حرفا کشور ماست دیگه، یک تئاتر هولناکه این جمهوری اسلامی، یک تئاتر وحشتناکه، ما به اسارت دیوانگان وحشی افتادیم، آدم خور، آدم خورن، خمینی وحشی بود، آدم خور بود، یافش توحش از چشمای این مرد میباره. نگاش کنین عکسای خمینی نگاه کنین، یه وحشی عمامه‌ای بود، تشنه خون. باری اینم از این. خب حالا من نمیخوام خدمتتون یک مغلطه معرفی کنم و یک لغت معنی کنیم و بعد بریم موسیقی میشنویم و بعد برمیگردیم. خدمت شما عرض میکنم که مغلطه پروانه، مغلطه پروانه یه مغالطه است تا امروز خدمتتون معرفیش نکردم چون این مغالطات خیلی زیاده. پروانه دیدید یه خاصیتی داره، میپره رو این گل، یکم میمکه از این، میپره رو اون گل، میپره رو این گل، میپره رو هیچ جای ثابتی نمیسته استوار. مغالطه باترفلای یا پروانه همینه، یعنی با یه شخص داره صحبت میکنه، داری گوش میکنی موضوع چی شد، ببینی تونل زد به یه جای دیگه، از یه جای دیگه رفت جای دیگه، حیران میشی که آقا چی شد موضوع. یه حیدری ما داشتیم خیلی حرف زیاد میزد، مثلا شروع میکرد راجع به نمیدونم گندم صحبت کردن، یکی کسی دیگه کنارش نشسته بلند میشد به حال این قطع بکنه، میگفت مثلی که هوا بارونیه ها، میگفت آقا نقل بارون گفتید، دوباره شروع میکرد میرفت تا یه کسی دیگه چیزی دیگه بگه، حرف عوض شد اون رشته رو میگرفت. از اینجور آدم ها حتما شما دیدید، بندم دیدم بسیار، این که در واقع مرتکب مغالطه پروانه میشن، یعنی مثل پروانه از یه موضوع به یه موضوع، از یه موضوع به یه موضوع، از یه موضوع به یه موضوع دیگه. پس یاد داشته باشیم که یه نفر هی موضوعاتش عوض کرده، هی تحت الارضی میرفت، این بره مرتکب مغالطه پروانه میشه. بادفلایز و اسکیز بلنده. خلاصه مطلب این یکی. اما لغت ببینید، مرحوم مغفور حد شود که سقراط یکی از کارهای مهمی که میکرد این بود، میدید که کنار دیوار در شهر آتن یکی استاده راجع به شجاعت حرف میزن، میمد میگفت که شجاعت یعنی چی؟ این یه چیزی میگفت، یه سوالی دیگه میکرد، یه سوالی دیگه میکرد، آخرش میدید در معنی شجاعت یقا به تضاد میفتاد. این معنی دیالکتیک که میگن اصلش اینجاست، یعنی بابا خودش نمیدونه راجع به چی داره صحبت میکنه ولی صحبت میکنه. بله، و وقتی ازش سوال کنی در مزایق سخن، میدونی که به تضاد افتاد و کسی هم به تضاد بیفته در یک مطلبی، یعنی گمه، اساسا گمه. و بعد از مقصود این بود، مقصود سقراط این بود است که لغات رو قبل از اینکه به کار ببریم، این مصطلحات رو ما بشناسیم راجع به چه داریم صحبت میکنیم. همینطور مثل پول سیاه ما لغت خرج میکنیم. یکیش چیه؟ یکیش خیانته. خیانت نیم که حسن آقا به خانمش خیانت کرد، فاطمه خانم به شوهرش خیانت کرد، اینا خیانت کردن، اونا خیانت کردن، این حرفا. لغت خاصی براش نداریم، متاسفانه ما نداریم لغت خاصی براش. یعنی این واژه تریزن، حالا خائن و خیانت، عرب میگه الخائن و خائف، عربیه و لغت قدیمه. بله، و ما مترادف تریزن که به معنی خیانت هست به زبان انگلیسی نداریم، و باید یه لغتی براش اختراع کنیم خاص خیانت. چون خیانتی که حسن آقا در حق خانمش میکنه مثل کسی نیست که مملکت رو بفروشه، خب به اونم میگیم خیانت. بله، اصولا ما از نظر دایره لغات محدود هستیم. مثلا میگیم لوله تفنگ، لوله توپ، لوله آب، لوله بخاری، اینا هر کدوم یه لغتی داره. لوله بخاری و لوله توپ آخه چه ربطی داره؟ اینا همه را لوله میگیم، خلاصه کار راحت کردیم. اما این واژه خیانت چون به کار میره و من میشنوم گاهی و پیش خودم میگم ای داد و پیداد چه خیانتی آقا شده، اینا تریزن. و تریزن TREASON، تریزن، خب تی به آر چسبیده است، معنی داره. این که آقای ترامپ مثلا میاد میگه that's treason، این توجه نداره به لغت، توجه نداره، ایشون هرچی از دهنش میاد میگه. آره که FBI با مرتکب تریزن، تریزن به معنی این هست که شخصی با دولت بیگانه‌ای بنشینه توطئه بکنه علیه ملت خودش برای در واقع ساقط کردن حکومتی که بر جای هست و حکومت مستقلی است. این معنی تریزن، خیانت، یعنی بارش به قدری، بار الکتریکیش شارجش بالاست که ما نمیتونیم چنین لغتی رو و چنین مفهومی رو تعمیم بدهیم به حسن آقا که به خانمش خیانت کرده. بنابراین این واژه خیانت رو اگر ما به معنی سیاسیش به کار ببریم حواسمون باشد آقا که چی میگیم. میگن مثلا خائنین، یکی از خائنین مثلا فلان کس بوده که مثلا رفته دنبال خمینی، خائن بوده، اینا خائنین، خائن نه، خائن اون کسی است که با مأمور جاسوسی خارجی مینشینه علیه ملت خودش توطئه میکنه، that's treason. مراجعه بفرمایید به وبستر سایر این کتابای لغت مهم، به شما میگه خیلی هم کوتاست. بله، پس بنابراین خیانت عبارت از نشستن با عناصر دولت بیگانه است به منظور براندازی دولت داخلی، این خیانته. خیانت به معنی اخص و به اون مفهوم سیاسی که ما دوست داریم به کار ببریم، این معنی این لغت هست. بقیه شو باید یه جور دیگه پیدا کنیم. خب اجازه بدید که یک قطعه شوشتری منصوری، استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایی، بسیار بسیار دلاویز و زیباست، گوش کنیم تا چند دقیقه دیگه.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
هموطنان گرامی درود بر شما. شنیدید امیر به من قسم خورد که همون چیزی که پخش شده به دستش رسیده، همون شوشتری است که ما فرستادیم، ولی من ضامنش نیستم، چون یه روز به یکی گفتم گدوخ، به یکی گفتم آقای محترم، اون تصویر گدوخ رفت رو آقای محترم و برعکس شد. بعد شکایت کردم آقا شما یک کسی که نمیدونم پلنگو میکشی میگید آقای محترم. حالا بماند، اینها چون ارتباط ما با اتاق فرمان خب 100% نیست، بعضی وقتا اشتباه میشه، بعضی دوستان زنگ میزنن با توپ و تشر و فلان، اینها ما رو تصحیح میکنن. خیلی ممنونم ما رو تصحیح میکنن، اما لطفا قبل از اینکه تلفن بفرمایید چند کتابی، یک کتاب حداقل راجع به موضوع مطالعه بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید. بعد که بله چمبرلین صلح طلب بود، نمیدونم چرچیل بود که جنگ طلب، ای داد بیداد. نه دوست عزیز، شما اشتباه میکنید، یه چیزی شنیده اید نخونده اید. ببینید در موضوع جنگ دوم، حالا این بحث طولانیه و منم چند تا سخن دارم میخوام خدمتتون بگم، دستم بند بشه به این داستان میره تا آخر برنامه، اما خیلی به کوتاهی عرض میکنم. اروپا دیگه بعد از جنگ اول نفس جنگ دیگری رو نداشت، تصور جنگ دیگری رو نداشت. آمریکایی ها هم همینطور، اینا کشته داده بودن در جنگ اول و فلان، اما در آلمان خبر چیز دیگری بود، یعنی اینکه در زیرزمین ها اینجا اونجا اینها مشغول بودند به ساختن سلاح هواپیما چند برابر تعدادی قرار بود، تانک های چنان چنانی و فلانی حرفا. خلاصه این آقای چمبرلین اتفاقا لغت اپیزمنت یعنی به باج خور دادن، یعنی هرچی باجگیر گردن کلوف میخواد بهش بدی و امید این داشته باشی که بیشی طلب نباشه، به همون قناعت کنه. اما برعکس هست و کار نمیکنه و این واژه اپیزمنت به گردن این آقای چمبرلین مونده. هر جا میگه اپیزمنت عکس آقای چمبرلین میاد با اون حماقتی که کرد. و وقتی که هیتلر عرض کنم که نیروهاش محکم شد، گفت که حمله میکنم، این چکسلواکی ها رو من باید بگیرم با خاک یکسان کنم، آلمان ها اونجا هستن و این ظالمانه بوده و چنین و چنان. مطلبش خیلی گسترده است. این ترسید آقای چمبرلین، گفت من باید برم این مرد ببینم. اولا یک لردی فرستاد، لرد هالیفاکس، این مرد بلند قامت لرد مؤدب مبادی آداب انگلیسی، رفت اونجا. گورینگ اومد اینا جلوش با خنده و اینا، آدم های ایژوکیتری بودن این نازی ها. بعد هیتلر هم خنده، اتفاق خنده دارم افتاد. هیتلر اومد بغل ماشینش، فکر کرد که این حمال چمدونه. گفت پیاده شد به هیتلر، گفت چمدونه من تو صندوق عقبه. گفتن چی میگی آقا، این آقا فیهرر، این رهبر آلمان فلان. گفت ببخشید و اینا و رفتن. گفت حالا ما چی باید، حالا هیتلر گفته بود که محل ملاقات هم انقدر هرچی دورتر در خاک آلمان بذارن تا بیشتر به این توهین بشه، یعنی بیشتر تو هواپیما، اون هواپیمای ملخی اون زمانه بجامه و بیاد اینا. خلاصه گفت که آقا شما حمله نکنید، ما چکسلواکی رو میدیم به شما، حالا شما حمله کنید. بله، در یک سالن آبجوخوری چیزی مشهوری بود اینا نشستن، قبلا هم آماده کرده و نماینده فرانسه و اینا، در حالی که اینا قرارداد داشتن دفاع بکنن اگه این آلمان حمله کرد، بودن چکسلواکی رو رسید دادن به آقا. این میگن اپیزمنت. بعد وقتی از پیاده شده، بعد وقتی که میرفت، هیتلر گفت احمق نگاه کن با این کاغذش که من بهش دادم، من اینا رو مثل سکه های قلب تو جیبم دارم اینا رو، یعنی اروپایی ها رو، رهبران اینا. این پیاده شد، از هواپیما پیاده شد، این دستش بود، صلح آوردن. هیچی، مدتی نگذشت که آقای هیتلر ناگهان حمله کرد به لهستان، گرفت، خورد کرد، حمله کرد، فرانسه رو گرفت، حمله کرد همه جا. و این لغت اپیزمنت، نه اینکه هیتلر جنگی، آقای چرچیل جنگ طلب بود، این سودی ما احمق بود، این چرچیل هم که حمله نکرده بود به انگلیس، که اونا حمله کردن به انگلیس، بمباران شهرها انگلیس فلا. حالا من واردش نمیشم، واقعا فکتاتون رو چک کنید دوستان عزیز. خب این از این. عرض میشود که مطلب دیگری که خواستم اینجا به حضورتان برسانم، میخواستم امروز این داستان کشته شدن علی ابن ابی طالب مولای متقیان و امام شیعیان رو برای شما از تاریخ طبری بخونم. فکر کنم 17 سال پیش من این رو خوندم، ولی لازم است که تکرار کنیم، اما وقت نیست. خبر مقتل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله، بخواستم برای تو بخونم حقیقت حال رو بدانید، که حالا باید بندازیمش به عقب بندازیم و در این وقت باقی مانده. آها، یه مطلب دیگری هم هست، دوستان که زنگ میزنن اینجا، اینا فکر میکنن ما تلفن اینشون رو اینا رو بلدیم. بارها هم من گفتم آقا این تلفنتون رو با تومنینه بگذارید، ما اینجا کامپیوتر نیستیم. میگه تلفن من ما چه میفهمم شما چی میگی که به شما زنگ بزنم یا ببینم سوالتون چی هست. اینا خودتون بلدی تلفنتون، من که تلفن شما رو بلد نیستم که. آخه بسی با تومنی فرمایید، مثلا 818-245 فلا. 10 بار من این چیز رو عقب و جلو کردم، آخرش نفهمیدم و گذشتم از این صحبت. دوستی که معترض بود و سخنان عجیب غریب میگفت. بماند، اینم از این. میخوام که به شما عرض کنم که یه دختر خانمی هست، این نامزد شده برای جایزه نوبل. این رو لطفا نشون بدید. تورنبرگ اسمش هست گویا، دختر جوانی است، بله، در اتحادیه اروپا در باب محیط زیست سخن گفته و گفته است ما بچه ها، ما جوان ها مترسدیم و ناراحتیم از و میان رفتن محیط زیست، گرم شدن کره زمین، این ستمی که بر حیوانات داره میشه و واقعا یک جنبش بزرگی علیه این کشتن این جامعه بشری باعث این توحش رو کنار بگذاره، این ظلمی که در حق حیوانات میکنن نگفتنی است. چگونه اینها رو میکشن، چگونه نگهداری میکنن، موی اینها رو چگونه میکنن، پر مرغا رو چگونه میکنن، جنایات نگفتنی تهوع‌آوری هست برای پول، برای پول، برای پول. و خوشبختانه در اروپا و جاهای دیگر نسلی داره پا میگیره که امیدواریم عرض کنم که با کمک البته روح حبیب ابن مظاهر که یک روزی برسد که آدم ها آقا قناعت کنن به خوردن سبزی و نمیدونم حبوبات و این چیزهایی که هست، این سربریدن و خوردن رو و براندازن. این کار کثیف غیر چگونه عرض کنم که خلاف حرکت طبیعت هست از میان برود و این مردارخواری از میان برخیزد. این دختر خانم کوچولو بزرگترین سر و صدا رو به راه انداخته و میگویند که ممکن است جایزه صلح نوبل هم به او تعلق بگیرد. البته خود کمیته نوبل چنین چیزی نگفته، خیلی خودشون رو چیز میکنن یا دیگران اینها رو کاندیدا میکنن اینها، اما همین که این خانم به این پایه رسیده، به خصوص که دختر هم هست، یک زمانی خانم‌ها رو تو اروپا آدم حساب نمیکردن تا مقطع ماری کوری، تا مقطع ماری کوری که داستانش خدمت شما به کرات و مرات گفتم. اما برویم سر مطلب خیلی مهم. بنده رفتم رجوع کردم به گوگل، 11,300,000 مطلب در باب شکار در ایران هست. چه تبلیغاتی جمهوری، حالا اینا نگاه کنید، اینا نگاه کنید، این پازن سرفراز رو ببینید، اینا رو آمریکایی‌ها اومدن اونجا زدن و اینها تبلیغ میکنن که بیایید به ایران. آقا بیایید، 3 وزارتخانه ایرانی تأیید کرده در یک تبلیغ که آقا آمریکایی‌های عزیز بیایید. نگاه کنید این پازن رو ببینید، این پازن ایرانی رو ببینید، در منطقه قرق مأمور دولتی میبره آمریکایی رو پشت سنگ، پازن هم که زمون بسته اونجا ایستاده 20 متری 30 متری میزنه میکشه برای عکاسی. تو رو خدا اینم چینیه، چینی ساکن آمریکا هستن، از چیزم میان، از چین و روسیه و بلاروس و زهرمارم میان برای کشتن حیوان. نگاه کنی این پازن، نگاه کنی این 9 سالشه، ببینید از بند شاخاش 9 سال از نزدیک به 10 پازن 10 سال عمر میکنه. حالا ببینید اینا چیزن ها در مناطق ممنوعه ایران اینا اومدن و از این گونه تبلیغات صبح تا شب دارن میکنن. 11,300,000 انتری هست. خب اینجا هم یه دهکده هست سوسن نام، اینا ببینید چه بلایی به روز خرس میارن. آدمای بیکار رو نگاه کنید، تو رو خدا نگاه کنید، تمام برگردم سر اون موضوع. این فیلم امیر جان نگاه کنید، خرس بدبختی اومده گیر این عوام الناس افتاده، اراذل اوباش نگاه کن، میخواد فرار کنه، میخواد فرار کنه، اینا نمیذارن فرار کنه. این برادران فرزندان کوروش کبیر بنیانگذار مدنیت، ببینید ریختن دور این با چوب و چماق و ببینید چه میکنن. قوم الظالمین، قوم الظالمین، گفت که از ظالمو، گفت از جاهل و ظالم، اینا همش از جهله دوستان. همچین آدمان اینا مایه ننگه، این مایه ننگه، این مردم سوسن هر کجا که من که نمیدونم کجاست، دوستی که اهل بیرون رفتن هست و اهل طبیعت هست به من گفتن هر کس بره تو سوسن ماشینش اونجا پارک کنه حتما شیشه چه میشکنن، چاخاش پنچر میکنن، چیزی اون تو از میدزدن اهالی محترم سوسن. یه خرسن بدبخت اومده عوض این که با آرامی رفتار کنن داره میره دنبال کارش. چو چی میخوای ای آدم وحشی، چه طلب میکنی، دنبال چی هستی از کشتن این حیوان؟ دیدید؟ و از این تعداد بیکارهای ایران رو میشه تشخیص داد، یه دهی اندازه سوسن اینقدر آدم بیکار داشت، یه صرفی هم از رو تعداد چوب و چوباق میومد. ماشاءالله جوانان رشید ایران زمین مایه افتخار ایران زمین. ده سوسن من نمیدونم کجا هست، ایشون به من میگفت که از اصفهان 400 کیلومتر اگه خود از تهران بیاد خیلی بیشتر، اونجا هر کی پاش برسه به خاطر کوهنوردی بخواد بره نمیدونم ماهیگیری کنه، به خاطر بره عکاسی کنه، حتما شیشه شو ماشینش خورد میکنن و چیز میزی هست میدوزن مفتخرانه. و این از حکایت مردم این ده. و این پازنا بیچارا از دست ما آدم های کمعقل، اون یکی هم اگه تنکوه هست نشون بدید، خیلی دیدنیست، خیلی دیدنیست. اون یکی دیگه هم فیلم دیگه هم داری امیر جان اگر اشتباه، یه فیلم کوتاهی داری از یه پازنی که رفته توی شکاف کوهی، خیلی خیلی داستان شگفت انگیزیست. خلاصه ندارید، متاسفم که ندارید. یه پازنی رفته توی شکم کوهی که متحیر میشی چگونه رفته اونجا و برای جا خودش باز میکنه و میگیره میخوابه، شاخ بلندی هم داره، نمیدونم کجاست سرزمینش. دوست من میگفت نزدیک میبوده، یک دوستی گفت اینا توی چین هست این کوها، متحیرم نمیدونم، ولی شما حتما نشون خواهم داد. باری تبلیغ میکنند بیایید آقا سفارت چیز وزارت داخله، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه شما رو تایید میکنه، تشریف بیارید. آقا اینا آمریکایی ها، به خصوص برای آمریکایی ها دارن تبلیغ میکنن، چون 20,000 دلار میگیرن بابت هر پازنی که این دیدید، 20,000 دلار میگیرن. و نوشته است که به محضی که شما پیاده شدید در فرودگاه، ما شما رو میبریم منتهای احترامات رو میکنیم و اینا، که بیان لطفا این پازنه ما رو بکشید، یه پولی به ما بدید. آخوند دیگه، آخوند وحشی، آخوند وحشی تمهکار. جیب آخوندم انتها نداره ها، جیب طمع آخوند انتها نداره دوستان. یعنی شما تصور نفرمایید همه نفت ایران بخوره سیر میشه، همه پولهای جهان بهش بدن شکمش پر میشه، نه، این از نوع فرومایه ترین جنس آدمیست آخوند، و فرومایه بوده که رفته اصلا آخوند شده. این آدم درست حسابی که نمیره آخوند بشه که. ما از همه آخوندهای تاریخ 2-3 آدم میشناسیم، 4 در نهایت، که اینا یک لیاقتی نشون دادن خودشون در کنار مردم ایستادن. در عصر مشروطه یه سقط الاسلام داریم، یه ملک المتکلمین داریم، یه سید جمال واعظ داریم و اون دو سیه بهبهانی اون یکی طباطبایی، لشکر زالوهای آخوند مملکت رو برباد دادن، 600,000 کیلومتر مربع خاک ایران رو برباد دادن و طلبکارم شدن. طلبکارن آخوند، آخوند طلبکار از همه. امام جعفر صادق فرموده است پول به من بدین، فکر نکنید من پول ندارم ها، من ثروتمندترین مردم ایران، پول که از شما میگیرم میخوام شما رستگار بشی، خدمت به خودت میشه پولات به من میدی. امام هم کلش بودیم این همی آخونده، آخوند بوده دیگه. کنیزک ها رو دائم میکشه تو، میگه پنجره ها رو ببندید. از فضایلش هم اینه که پنجره رو میبسته وقتی میخواسته و کنیزک اون عمل خیر رو انجام بده. از فضایلت رو حضرت امام جعفر صادق بود که پنجره ها میبست. بید بخونید نه حرفاشه کاراشه. بله تبلیغات. خب یکی نیست بپرسه که آقا اگر شما اگر تشنه آمریکا یا اسندشن دلار هستین، چرا کارخونه آمریکایی نمیارید؟ چرا اپل رو نمیارید اونجا؟ چرا جنرال الکتریک اونجا نیست؟ چرا بوئینگ اونجا نیست؟ که پول که بیشتر گیرت میاد آخوند. و یه دوستی میگفت فکر میکنی چرا؟ گفتم آقا اینا عاشق دلارن، اما از آمریکا میترسن، نه اینکه آمریکا میخواد بهشون حمله کنه. این ترامپ هم که حالا سخن در سخن میشه، این ترامپ هم فکر نکنید بخاری از این بلند میشه بابا، این کازینو دار بوده. اهل جنگ نیست، این اهل منفعته، هر کاری هم داره میکنه برای منافع خودش داره میکنه، نه برای منافع آمریکا. اگه دقت بکنید هر چی دیکتاتور این مخلص اوناست، از نورد کره شمالی که اون گرفته تا پیوتین، اینها رو میاد نوکری میکنه، تعظیم میکنه، میبره تو کاخ سفید، علی رغم سنت آزادی خواهان آمریکا. این مملکت مملکت آزادیه، چرا حالا این کاری میکنه؟ فکر میکنی برای آینده بیزنسش، چون با یک کشور دموکراتیک که نمیتونه به آسانی دیل کنه که مثلا با آلمان یا انگلیس یه هتل نمیشه رفت انگلیس ساخت. انگلیس هتلای ساخته شده است دیگه. تو کره شمالی بعد هتل ساخت پول در آورد تو مسکو و اینا رو میاری اینا دیکتاتورا رو. حتی حالا من واردش نمیشم. کسانی که چشم بستن میگن عمو ترامپ این داستان عمو حخاست. من گفتم شما فحش دادی. حالا میگم که فحشم بدهید. این آقا خیرش به آمریکایی نرسیده تا برسه به آب ایرانی برسه. جلو جلو داره میترسه از آخونده. هر روز میاد میگه ما نمیخوام رژیم عوض کنیم. آخونده به من زنگ بزنید. ما دنبال دیدیم معامله. ما چه مردم ساده ای هستیم. چه مردم ساده ای هستیم. که نیروهای خودمون رو فراموش کردیم. شخصیت رو نمیدونم سابقه تاریخی برای گسترش عدالت شجاعت ما کجا رفته؟ من نمیدونم. یه مقداری شجاعت از افغانستان قرض کنیم حداقل. اونا دارن. تا دلتون بخواد شجاعت دارن. هیچ کس هنوز مردم افغانستان رو کنترل نکرده تو سرشون بزنه. اونطوری که تو سر ما زدن دیکتاتورا. هر مدنیتی لشکر کشید پاش رفت افغانا زدن و بیرونشون کردن از مملکتشون. به شجاعت مشهور افغانستان. ولی ما نگاه کنیم جای شجاعان اصلا اسممون نیست. چون هر کی ما گفتیم السلام علیکم خوش اومدی آقا از کجا میای از مغولستان میای بله بیارین قهوه براش بیارین چایین باقلوا یز بیارین فلان بیارین هر چی خواست براش آوردیم. حالا آخوند اومده داریم هم کارا رو میکنیم تا آخوند خودش بپوسه بریزه از بین بره. عملی از ما صادر نیست. نشستیم حالا منتظر ترا. چنین بوده است اوضاع ما در پایان روزگار هخامنشی. چنین بوده است وضعیت ما در پایان روزگار ساسانی. نشستیم عرب آمدن شمشیرها را غلاف در نیاورد. چون دلخور بودیم از حکومت. شما فکر میکنید 5-6 هزار تا 10 هزار تا عرب میتونست بیاد امپراتوری ساسانی رو ساقط کنه. روزی که مردم ناراضی بودن کمک نکردن. خودشون هم که نمیتونستن بلندشن که. یه بار بلند شدن زدنشون. جنبش مزدک 30 هزار نفر کشته داد. بعد دیگه دست بکشیم. یواش یواش شروع میکنه فراموش کنیم. حالا نشستیم با امیر عمو ترامپ. هزار یک مشکل داره این آقای ترامپ. هزار یک پرونده داره. معلوم نیست اصلا سرنوشتش چی بشه. اینها ما میگیم بعد میگن آقا شما نمیذاری. من اینجا یک ناظر بر امور هستم. 45-6 سالم از این کشور هستم. نیکسون میگه نمیدونم چرا اینا از آیک میترسن از من نمیترسن. روسا رو میگه آیک یعنی آیزنهاور. نمیدونم چرا از اون میترسن از من نمیترسن. خب معلومه چرا از آیزنهاور میترسیدن. آیزنهاور جنرال بود، جنرال 5 ستاره بود، نمیدونم فرمانده کل قوا بود، بهش میومد یه کاری انجام بده. نیکسون یه شهرداری بود اومده بود میگه نمیترسن من باید یه کاری کنم که این روسا از من بترسن. باری گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز سپاسگزارم و خوشحالم آقای فرجی عزیزم داره برمیگرده تیوی. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی.